خب در آستانه فررسیدن بهار و سال نو هستیم. همینطور امسال آمدن بهار با آمدن ماه مبارک رمضان هم تقریبا همزمان شده. ما همونطور که از روز شنبه دیروز خدمت شما اعلام کردیم، این هفته که آخرین هفته هم هست که امسال برنامه بازار تهران رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، میپردازیم به بررسی قیمت‌ها و بازار اقلام مورد نیاز شما، مخصوصا برای شب عید و همونطور در ماه مبارک رمضان. شما هم اگر سوالی دارین یا در واقع میخواین که نگاه خاصی به بخشی از این بازار و نیازمندی های شما داشته باشیم، حتما با سامانه پیامکی ما 3094 با ما در ارتباط باشید تا برنامه ما هم به خواست شما باشه مثل همیشه و البته به روز و به لحظه هم باشه. فراموش نکنید 3094، این هم بخش خاص برنامه ما هست که این هفته سعی میکنیم حتما به اون بپردازیم. اما همراه ما باشید تا برنامه امروز بازار تهران رو رسما از لحظات دیگر آغاز کنیم. خب اولین بخش برنامه امروز ما سر زدن به بازار بورس و سرمایه است. لطفاً همراه ما باشید تا بریم به این بخش و خبرهای امروز بازار سرمایه را هم تقدیم شما کنیم.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
جناب آقای حامدی سلام به شما، روز بخیر و خدا قوت، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض ادب، ان شاء الله که حالتون خوب باشه.
متشکرم، سپاسگزارم.
خدمت شما که امروز یعنی دو روز اخیر یکم بازار عرض ما توی بازار سرمایه به نسبت هفته قبل بیشتر داشتیم.
بله،
شاخص کل امروز نزدیک 31000 واحد فعلا منفی هستش و محدوده 1,786,000 داره معامله میشه. البته از لحاظ در واقع تکنیکالی تا محدوده 1,700,000 نگرانی خاصی نداره، چون سقف قبلی در واقع زده. اخباری که این روزا خوب هستش بیشتر کم شدن ریسک سیستماتیک بازاره و عملا داره یه ذره اوضاع سیاسیمون و روابطمون داره بهبود پیدا میکنه. اینا میتونه تو میان مدت و بلند مدت به بازار سرمایه کمک بکنه. چیزی که مشهود این روزا در واقع نرخ ارز هستش که خب از محدوده 60,000 تومن ریزش داشتیم تا محدوده 45 تومن و این خودش هم بازار ما در حسرت یک نگاهش هم به نرخ ارز هستش. البته خب بازار سرمایه متناسب با بازار ارز رشد نکرد. آخر اسفندم خب طبق سنت هر ساله یه سری شرکت های سرمایه گذاری شناسایی سود میکنن، یه سری کارگزاری ها تصفیه اعتباری دارن و یه سری هم که خب هزینه هایی دارن که در طول ایام عید معمولا فشار فروش هفته آخر عید و ما داریم، ولی چشمنداز و پیشبینی که از بازار سرمایه میشه روشن هست.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب امروز میتونید بفهمید که کدام نمادها پیشتاز بودن و باعث
در واقع تاثیر تو شاخص یعنی منفی بودن شاخصمون؟ فولاد مبارکه بوده،
بله،
پتروشیمی خلیج فارس بوده، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بوده، شرکت گلگهر بوده، پتروشیمی نوری و کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده. اینا بیشتر تأثیر رو در واقع از لحاظ منفی بودن تو بازار سرمایه گذاشتن. حجم معاملات خودرویی هم امروز ده
بسیار خیلی ممنونم ازتون آقای حمیدی، سپاسگزار، روزتون بخیر، متشکرم، خداحافظ.
سوالات خودتون رو در مورد بازار شب عید و همچنین اقلام ماه مبارک رمضان با شماره 3094 در میان بگذارید.
خب همراه ما باشید و البته حتما سوالاتتون رو پیرامون تهیه اقلام شب عید و ماه مبارک رمضان با 3094 برای ما پیامک کنید و با ما در میون بگذارید. آقای بزرفشان آمدیم خدمت شما که سری بزنیم به بازار طلا و سکه و آخرین نوسانات و قیمت‌های روز، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام به شما.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سرکار خانم نصر آبادی و همه همکاران محترم.
خیلی ممنونم.
در بازارهای جهانی ما تغییر خاصی نداشتیم. اونس جهانی طلا 1868 دلار.
بله.
ولی در بازارهای داخلی طبق دیروز که روند کاهشی داشتیم، امروز هم کاهش ادامه دار بوده. هر مثقال طلای 17 عیار با 200 هزار تومان کاهش، 8,650,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار با 46,000 تومان کاهش، 1,997,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 2,219,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 2,351,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 2,441,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار 2,693,000 تومان. در بازار سکه یه مقدار روند کاهشی داشتیم. سکه یک طرح جدید با 200,000 تومان کاهش 23,400,000 تومان. سکه طرح قدیم با 100,000 تومان کاهش 21,000,000 تومان. نیم سکه بدون تغییر بود 14,900,000 تومان. رف سکه بدون تغییر 8,900,000 تومان. سکه گرمی هم بدون تغییر 5,200,000 تومان. ما با سکه هم نسبت به روز گذشته که 5,500,000 تومان بود الان شده 4,000,000 تومان و بازار یک کاهش چشمگیری داشته و دیگه التهابی در بازار نیست و هموطنان میتونن به راحتی مبادلات خودشون رو در رابطه با خرید مصنوعات طلا و سکه انجام بدن.
بله خیلی متشکرم. البته پیش بینی بازار آینده هم خیلی مهمه که حالا ان شاءالله حتما.
بله خب ثبات نسبی خوبی رسیده. بله. اون کاهشی که باید می‌کرده انجام داده و درسته. به اعتقاد من دیگه بازار به ثباتی رسیده. خوبی رسیده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگوارشان، سپاسگزار. روز بخیر و خداحافظ.
در جریان باشید.
اکنون قیمت پرتقال 16,000 تومان و قیمت سیب 26,000 تومان است. این قیمت را تثبیت می کنیم.
اما بحث قیمت همچنان باقی است. تلاشمون اینه که اون 10% در واقع قیمت روز رو ثابت نگه داریم از به قیمت همین الان که من خدمت شما هستم. این کاملا نکته درستیه و نقطه ابهام و نقطه ضعف این دستور عمل دقیقا همینه.
ایوب فصاحت، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران.
که شما با چه قیمتی؟ آیا هر قیمتی که بازار میخواد تعیین بکند بعد ما بریم زیر 10%، پس بازار 20%، 30% میره بالاتر، بعد ما میخوایم 10% بیام زیر قیمت؟ این اصلا حرف درستی نیست. ما مبنا رو با تلاشی که کردیم و با فشاری که آوردیم گذاشتیم مبنای قیمت فعلی، یعنی قیمتی که ما همین الان در صد کشور داریم و ما در سازمان میادینمون داریم. پرتقال بین 15 تا 16 هزار تومان و سیب بین 25 تا 26 هزار تومان در میادین ما هست که این قیمت رو ما تلاش که در واقع داریم انجام میدیم که اینو تثبیت بکنیم و بتونیم اون 10% رو زیر این قیمت مجدد مورد تثبیت قرار بگیریم.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
خب بپردازیم به قیمت آجیل و خشکبار در ایام نزدیک به سال نو و در واقع خب به هر حال دیگه طبق رسمی هم که داریم همه خانواده ها سعی میکنن که آجیل و خشکبار هم تهیه بکنن. میخوایم بریم خدمت آقای علیرضا ارزونی ممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار. آقای ممقانی سلام به شما، روز بخیر و خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نصر آبادی، مدیر توانمند و شنوندگان عزیزتون و ملت شریف ایران اسلامی در خدمت شما.
سپاسگزارم ازتون آقای ممقانی، خیلی ممنونم. راجع به قیمت آجیل و خشکبار میخواییم با هم صحبت بکنیم. حالا نسبت به سال قبل که شاید خب خیلی از مردم هم این مقایسه را اگر داشته باشن، حالا قیمت آجیل و خشکبار و اینها هم افزایش پیدا کرده، اما امسال میخوام ازتون سوال بکنم که اتحادیه ی آجیل و خشکبار برای کنترل قیمت و بازار چه کارهایی انجام داده و در واقع قیمت مصوبی آیا میشه از اتحادیه گرفت برای آجیل و خشکبار یا خیر؟ بفرمایید.
خب همونطور که مستحضرید نسبت به سال گذشته ما افزایش قیمتی رو در بحث آجیل خشکبار داشتیم، به لحاظ اینکه آجیل خشکبار کالای صادراتی و وارداتی و ارتباط مستقیم با نرخ ارزها داره.
بله.
اتفاق خیلی خوبی که افتاده با تلاش‌هایی که در دولت محترم صورت گرفته و نرخ ارزها کاهشی شده، این اتفاق خیلی خوب و میمونی بود در پیچ مصرف آجیل خوشبار. ما نسبت به هفته گذشته تا الان که خدمت شما هستم، نسبتا 20% ما کاهش قیمت را در کلیه اقلام آجیل خوشبار داشتیم میانجی.
بله.
این یک اتفاق خوبی بوده. معمولا در پیچ مصرف همیشه حبابی بوده، قیمت ها رو به بالا بوده و همیشه افزایشی بوده. من به جرئت میتونم بگم اول سالیه که ما شبهید قیمت آجیل خوشبارمون کاهشیه. بله. و این برای مردم عزیزمون یک نوید خوبیه که انشالله امسال با تمام این جرانی ها و با تمام این تورم هایی که بوده بتونن سفره عید نوروزشون پر آجیل باشه، چون عید نوروز ایرانی بدون آجیل خوشبار معنی مفهوم پیدا نمیکنه.
بله. خب آقای ممقانی، حالا کیفیت ها رو هم شما کنترل میکنید، حالا با توجه به اینکه فرمودید قیمت ها الان کاهشی شده و خب به هر حال ممکنه که در دسترس تر باشه برای خیلی ها، ولی کیفیت هم خیلی مهمه دیگه. ممکنه در طول سال مثلا اقلامی باشه که خریداری نشده باشه، شب عید به خاطر شلوغی بازار و رونق بازار سعی بکنن، حالا فروشنده ها بعضیاشون همین اقلام رو بفروشن با قیمت پایین تر که به هر حال برای اونها همچنان این سود رو داره، ولی خب کنترل این کیفیت به عهده شماست دیگه. نه
ببینید، ما اتفاقی که افتاده چه بنابراین اینکه آجیل خوشبار قیمتش بالا بوده، آنچنان واحدهای فروشنده، مغازه‌ها، واحدها نتونستن جنسی رو انبار کنن که بشه کهنه بشه. از یه طرف در سرتاسر کشور اتحادیه های آجیل خوشبار هم بازرسی های ویژه‌ای را با اتاق‌های اصناف، صنعت معدن و جهادکشاورزی دارن.
بله.
و یک نظارت خیلی دقیقی رو دارن بر بحث بازار. همین که از بازرسی افتخاری که افراد خوشنام و با سابقه سمتشون هستن به عنوان بازرسی افتخاری استفاده میکنن و این افراد رو مخصوصا شب تله و عید و نوروز به کارجوری میکنن، چون این سواب گوش بهتر بوده، پاسخ بهتری گرفتیم از این قضیه سرکار خانم نصابادی.
بله.
و دیدیم که وقتی تو ایران بازرسی معنی و مفهومش به جیر ببنده، ولی در واحدهای آجیل خوشبار در اتحادیه‌های آجیل خوشبار سراسر کشور این خیلی شکل قشنگی پیدا کرده.
بله.
بازرسی همراه با ارشاد، راهنمایی، کمک، تشویق، مشوقی، اینکه تشویق واحد سمتی به ارائه جنس خوب، اینکه واحد سمتی چه مراجعه میشه وقتی دو طرف از پیر بیرا و دو نفر از پیر مردای سمت مراجعه میکنن به واحد سمتی، ایراداشو بهش گوشزد میکنن، تاثیرش به مراتب بیشتر بوده. واحد سمتی به خاطر ما ایرانی ها خودتون میده رواسی جیل میکنه، به آغاز اینکه حفظ آبرو کنه، سعی کرده که کیفیتش رو حفظ کنه. ما هم خواهشمون از مردم عزیزینه.
بله.
ببینید آجیل خوشبار به صورت تو ایران، لاقل تو ایران همه جای دنیا فلش است، ولی تو ایران میتونم به صورت بگم که 70-80% به صورت فله است. و خواهشی که از مردم داریم، اولا از واحدهای سنفی معتبر و دارای پروانه چست و مواطن سنفی مجاز خرید کنند. این واحدهای سنفی به لحاظ مشتری مداری سعی میکنند جنس خوب دست مردم بدن برای آنچه مشتریشون رو بتونن حفظ کنند. دوم، من حتما از خرید آجیل های رنجی پرنمک و آجیل که بوی مونده و چی داره حتما خودداری کنن، اینها رو خرید نکنن.
بله.
و رعایت کنن این موضوع رو.
بسیار عالی.
ما خواهشی که داریم این موارد رو رعایت بشه انشالله.
بله.
ارزم بوضوع شد مردم شب عید خوبی رو رقم بزنن و شب عید خوبی رو داشته باشن، آجیل خوشبار رو با کیفیتی رو داشته باشن، چون ما شاهدیم که مردم آبرومندن، آبرو دارن و خلاصه دل و مهمونشون میخوان پذیرایی کنن ایام ویژه ساله. و تمام واحدهای صنفی معتبر ما تلاششونه که بتونن اون کیفیت لازمه رو رعایت کنن. سود ما در فروش بیشتره. سود.
بله.
ما در فروش خوبه.
بله، درسته.
بله،
آقای ممقانی خیلی ازتون عذر میخوام، من اومدم توی کلام شما، دستتون درد نکنه از این همه همت و در واقع همیتی که به خرج میدید برای اینکه هم مردم در آسایش باشن، هم آجیل و خوشبار تازه و نو ببرن به منزل و انشالله استفاده بکنن. راجع به قیمت خیلی پیامک داشتیم، گفتن که مثلا بادام هندی که وارداتیه امسال هم کیلوی 600,000 تومانه، اما پسته اکبری که تولید داخلی کشورمونه کیلوی 1,200,000 تومانه. چرا این قیمت رو گذاشتین روی حالا خوشبار؟
ببینید آجیل و خوشبار قیمت جهانی داره.
بله.
چطور ما جزء اولین تولید کننده آجیل خوشبار دنیاییم.
بله
در کشور ما هم صدر زد بلا صادرات غیر نفتی آجیل خوشباره. ما بیشتر نردآوری از خوشبار داریم. ما در دنیا تمام کالاهای خوشباری داد. در ردیف 1 تا 5 یکی از عمده تولید کننده های آجیل خوشباری.
بله.
پسته در بازار جهانی قیمتش مشخصه. $12 قیمت جهانی پسته است.
بله خب ما هم باید به همون قیمت تهیه بکنیم در ایران. آخه اینجا درجه بندی هم داره دیگه. همه پسته هایی که ما تو بازار میخریم که پسته های اعلا نیستن که مثلا همون $12 باشن.
ما در بحث صادرات متوسط ترین نوع رو داریم برای صادرات. تنها کالایی که لوکسش در مصرف داخلی داره آجر خوشتباره.
بله.
یعنی بقیه کالاهای ما معمولا لوکساش ساده میشه.
آقا گفتن که ببخشید گفتن 2-3 پیش قیمت آجیل مثلا 1 کیلو آجیل هلوش 400,000 تومان بود اما الان همون شده 500,000 تومان. ارزون که نشده هیچ، 100,000 تومان هم نسبت به 1-2 پیش گرونتر شده. این به خاطر رونق بازار عیده؟
نه کاملا قبول داریم. به لحاظ افزایش نرخ ارزها افزایش شدید 100% داشتیم در بعضی از کالاها. 80% داشتیم.
بله.
70% داشتیم. این کاهشی که اتفاق افتاد در نرخ ارزها با کاهش قیمت شدیدی رو داشتیم در نرخ ارزها و اتفاقهای خیلی خوبی رقم خورده و در فقط هفته گذشته ما 20% در کلی اقلام کاهش داشتیم.
خب الان آجیلم کاهش پیدا میکنه یعنی؟
بله مطمئن باشه چه کاهشی خواهد بود. تا شب عید کاهشی خواهد شد قیمتها. بله، و بله. الحمدلله هیچ گونه کمبودی هم نداریم.
نه کمبود که نیست. بله دست شما در نکنه
ان شاء الله. خدمت شما هستیم.
خیلی خوب.
بنده و همکارانمون در صنف و صنعت آجیل خوشتبار در خدمت مردم شریف ایران است.
خیلی ممنونم ازتون آقای ممقانی. خیلی متشکرم که هوای مردم رو اینقدر دارید. ان شاء الله که حالا قیمت ها یه جورایی بشه که همه دیگه راضی باشن، کسی ناراضی نباشه، بالاخره شب عید همه بتونن حداقل آجیل و خوشتبار تهیه بکنن و استفاده بکنن. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای ممقانی. خداحافظتون باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که وقت
دادید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون
باشه. اقتصاد در آینه مطبوعات.
بپردازیم به عناوین مهم روزنامه اقتصادی امروز. با روزنامه ابرار اقتصادی آغاز میکنیم. کاهش 30% دلار روی 42,000 تومان ایستاد. قیمت کالاهای اساسی با درآمد همخوانی ندارد. روزنامه اخبار صنعت 5 فصل عملکرد دولت زیر ذره بین. 800 واحد مسکونی تحویل متقاضیان می شود. روزنامه اسکناس شوک مثبت اقتصادی توافق با ریاض. خودروهای ایرانی در راه روسیه. روزنامه اقتصاد پویا ثابت ماندن قیمت کالا با وجود کاهش نرخ ارز. کنترل تورم با سرعت گردش پول. روزنامه امروز تأمین ارز واردات خودرو به ایران از چین و ترکیه. سهمیه بنزین نوروزی نداریم. و روزنامه اقتصاد ملی خیز ایران برای بازارهای غذایی چین. کنترل بازار نفت به دست اوپک افتاد.
دنیای رمزارزها.
خب سلام میکنم به شما آقای ملکلی. روزتون بخیر باشه. خوش آمدید. بفرمایید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما تشکر خانم نصرآبادی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران. خب بازار رمزارزها هم
آقای ملکلی ببخشید. الو الو بفرمایید. خواهش می‌کنم. صداتون قطع شد.
بله بازار رمزارزها همچنان رو به نزول هست. ما در هفته گذشته با توجه به اعلام داده‌های اقتصادی توسط حالا بانک‌های مرکزی شاهد این بودیم که رمزارزها کاهش خوب شدیدی رو شاهد بودن و همچنان هم به این کاهش دارن ادامه میدن. اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 20,300 دلار یا حدود 937 میلیون تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 1456 دلار یا حدود 67 میلیون تومان. هر واحد ریپل 35 سنت یا 16,600 تومان و هر واحد کاردانو هم 30 سنت یا حدود 14,000 تومان در حال معامله هست. یه نکته یه من ارزم خدمتون، با توجه به کاهش قیمت دلار، درصد کاهش ریالی رمزارزها خب بیشتر از درصد کاهش دلاری رمزارزها هستش. یعنی دلاری ممکنه که 10% کاهش داشته باشن اما ریالی بیش از 10%، شاید در حد 15-20% کاهش داشته. اینم به خاطر کاهش قیمت دلار هستش.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از ذات آقای ملکی، سپاسگزارم، روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب خدمت شما عرض بکنم که قیمت جدید گوشت قرمز دولتی هم اعلام شده. منتظر نمیدونیم که بعد منتظر کاهش قیمت گوشت قرمز هم باشیم یا خیر. آقای فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تربار با اشاره به کاهش نرخ مصوب گوشت قرمز با واردات گوشت گرم گفتند که قیمت شقه گوسفندی هر کیلو 282,000 تومان تعیین شده. گوشت گوساله وارداتی هم با قیمت هر کیلوگرم 185,000 تومان به میادین میوه و تربار تحویل داده میشه که با قیمت حداکثر 250,000 تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید. نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد هم حدود 150,000 تومان تعیین شده. این قیمت در حالی اعلام میشه که قیمت گوشت در پروتئینی های سطح شهر با قیمت میادین میوه و تربار بیش از 100,000 تومان در هر کیلوگرم اختلاف داره.
سوالات خودتون رو در مورد بازار شب عید و همچنین اقلام ماه مبارک رمضان با شماره 30094 در میان بگذارید.
ساعت 11:23 است اینجا بازار تهران. اما بریم و راجع به قیمت خرما گفتگو بکنیم با آقای تکلوزاده، دبیر انجمن تولید کنندگان خرما. آقای تکلوزاده سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
ابتدایی داشته باشم، بنده در کل انجمن ملی خرما ایران هستم.
بله دبیر کل
بیشتر ارزم بحث این هستش، هم در حوزه تولید کنندگان و کشاورزان زحمتش و هم در حوزه فرآوری و در نهایت بازار هم در خدمت شما.
بسیار خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. خب الان در واقع میشه گفت که اصلا جهت گفتگوی ما هم خیلی روشن‌تر شد. الان تولید کنندگان خرما از قیمت و اینها راضی هستن از بازار و خب به هر حال از وضعیت اقتصادیشون راضی هستن، رضایت دارن، چون ما که خب تو شهرهای مثل تهران حداقل داریم هر خرم هر کیلو کیلو که نه نمیشه، بسته های مثلا 900 گرمی 750 تا 900 گرمی رو بین مثلا پایین ترین قیمت توی میادین میوه و تربار فکر کنم 45 تا 55 هزار تومنه، بالاترینش هم که خرمای صادراتی من خودم مثلا 90 هزار تومن میخرم، 95 هزار تومن. راضی هستن الان؟
خدمت شما هست شود ارقام خرما در کشور و در دنیا خیلی متنوع است. یعنی داخل کشور ما هم بیش از 500 رقم خرما وجود داره.
بله بله.
ولی دو رقم خیلی مرسومه که در تهران و خیلی از شهرهای داخل کشور مصرف میشه. یکی رقم مضافتی هستش که خواستگاهش رو بیشتر میزان تولید در استان کرمان داریم.
بله.
و یکی هم رقم کپکاب یا دشتستانی که در استان بوشهر تولید میشه. این دو رقم معمولا محبوب بازارهای داخلی ما هستن و احتمالاً قیمت‌های شما فرمودین در مورد دوران خرما و به خصوص خرمای مضافتی.
بله بله.
نکته که وجود داره دقیقا همین هستش. با توجه به هزینه های تمام شده خرما شامل شاید کودها، دمپا، هزینه کارگری، هزینه آبیاری کردن و رسیدگی کردن به خرما، خوب قیمت که الان وجود داره و قیمت تمام شده که برای محصول وجود داره و کشاورز میتونه جذابیت داشته باشه. ولی نکته اساسی این هستش که متاسفانه با توجه به افزایش قیمت ارز در سال آتی شاهد افزایش هزینه های تولید هر کیلو کالا هم خواهیم بود و شاید بعد هزینه بیشتر تعمیر بشه بهش و تقبل بکنه که بتونه 1 کیلو محصول خرماتون شرایط آب و هوای سخت به وجود بیاره. علی هر هدف ما به عنوان نماینده انجمن و اوضاع بازار هستش که هم کشاورز که تولید کننده ما هستش و هم واحدهای فرآوری و از اون طرف مصرف کنندگان عزیزمون در ماه مبارک رمضان که یکی از محصولات اساسی که در این ماه مبارک استفاده میشه و بیش از 50% خرمای کشور که بیش از 600 هزار تن هستش در این ماه مصرف میشود و با قیمت مناسب دست از من برسونیم که همین که شما فرمودیم و سازمان میادین هم مذاکراتی داشتیم و در استانهای شهرهای بزرگ هم مثل مشهد، تبریز، جای دیگه هم صحبت داشتیم که عرضه مستقیم محدود و با قیمتهای مصوب و مناسب در این ماه عرضه بکنیم که هم مصرف کنندگان رضایت داشته باشن و هم از این طرف هم محصول خود قیمت مناسب و کیفیت مناسب دست از من بده.
خب این قیمت مصوب که آقای تکلوزاد شما بهش اشاره می‌فرمایید، این قیمت مصوب تقریبا حالا حداقل و حد اکثرش چقدر خواهد بود؟ میشه حالا یک دو تا از
این نکته که وجود داره و من هم همیشه عرض کردم در مصوبات مختلف از صحبت دوستان این هستش مشخصا تو قیمت گذاری و بحث اقتصاد از تعیین کننده حوزه قیمت خواهد بود، دولت‌ها یا حتی انجمن‌ها یا حتی کشاورز تعیین کننده قیمت بشود چنین حالتی نیست، ولی بدیهی این هستش که قیمتی که معمولا جا میفته بعد از هزینه های تمام شده کشاورز کننده بیشتر باشه و از اون طرف هم از قدرت خرید مصرف کننده ما به نوعی پایین تر باشه که راحت بتونه اینو تهیه بکنه و تعمیل بکنه. فکر میکنم قیمت خرمای مضافتی در مبادی تولید مثل کرمان و سیستان و بلوچستان و یا خرمای کپکاپ در اون مبادی قیمت مناسبی هست که کشاورز با یه حاشیه سود خیلی محدود داره این محصول فروش میتونه که هزینه‌اش پوشش بده و بتونه هزینه شخصی زندگی خودش رو تامین بکنه. از اون طرف هم ما سعی کردیم با توجه به مذاکرات دو دوستان در سازمان میادین و وزارت خارجه کشاورزی داشتیم قیمتی رو تعیین بکنیم که خریدار علاقمند مصرف از اون باشه. رنج قیمتی ارقام خرما میتونه متفاوت باشه و ما عرض کردیم سعی میکنیم که با یه حاشیه سود خیلی محدود شد 5% بالای قیمت تموم شده کشاورز محصول حداکثر در تهران و شهرهای بزرگ
بله. خب حالا آقای تکلوزاده من یه کمی هم صحبت بکنم از حالا البته از طرف مصرف کننده ها که خودم هم یکی از مصرف کننده ها در واقع به حساب میام. شما فرمودید توی صحبتاتون که اون چه که قیمت رو مشخص میکنه میزان تقاضایی هست که در بازار وجود داره یا به هر حال یک ارتباط منطقی باید وجود داشته باشه بین تقاضا و عرضه محصول. هرچه تقاضا بیشتر به نظر میرسه که حالا در عرضه بیشتر هم سود بیشتری برای تولید کنندگان هست و فکر میکنم که منطقیش این هست که به قیمت متعادلتر نزدیکتر بشیم. اما یه چند سالی هست که مخصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان مخصوصا قیمت خرما داره افزایش پیدا میکنه. یعنی مثلا من خاطرم هست که از چند سال پیش که این اتفاق شروع شد که زمانی که حالا مردم به هر حال سر سفره افطار و سحر و اینها خرما بیشتر مصرف میکنن قیمت خرما در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش پیدا کرد. الان مثلا من میگم یک بسته خرمایی که حالا بشه مصرفش کرد واقعا و کیفیت خوب داشته باشه حداقل آدم به عنوان یک کشوری که فکر میکنم تولید کننده خرما هستیم توقعمون این هست که خرمای خوب هم مصرف بکنن مردم، این خرماها زیر 70,000 تومان حالا حداقلش واقعا دستمون نمیاد. میخوام ازتون سوال بکنم که به نظر شما این منطقی است یا جواب منطقی که به مردم و مصرف کننده باید داد چیه در این زمینه؟
شما کاملا درست عدد و ارقامی که در بازار هدف شد فروشنده نهایی به مصرف کننده نهایی که شما بنده و خانواده مصرف کننده با قیمتی که ما در موادی تولید در اختیار افراد قرار میدیم متفاوته. شما خودتون بهتر می‌دونید که یک زنجیره ارزش وجود داره و بعد از اینکه محصول تولید میشه در سرخانه‌ها سورتینگ، گریدینگ، درجه‌بندی و بسته‌بندی اون صورت می‌گیره. قیمت فروش محصول ما همین الان من تو بان استان کرمان هستم و در موادی تولید ما در بند در جیلو شهرستان‌های مختلف خیلی پایین‌تر از این اعدادی هست که شما می‌فرمایید و مشخصاً تا از زمانی که از دست کشاورز خارج میشه از دست واحد بسته‌بندی ما در منطقه واحد اصلی ما هستش خارج میشه و تا به دست مصرف کننده میرسه واسطه هایی که این وسط وجود داره باعث افزایش قیمت این محصول میشن شد عمده خرد تا کتایی که حتی بوره هم میکنن تا کتایی که بازرسات عمده میشن و توضیح میکنن مراحل مختلف افزایش هزینه هایی به وجود میاد. ما هم همیشه عرض دردیم هم در انجمن هم به ما سپید کننده و هم از اون مهمتر یک ایرانی ما تعیین میکنیم که این شد واسطه هایی که بعضا به دلایل مختلف وجود دارن و افزایش هزینه به وجود میاد رو کاهش بدیم. بودش که در ماه مبارک رمضان سعی کنید کشاورز تولید کننده ما یا در نهایت واحدهای بسته‌بندی یا واحدهای تولید کننده ما از مناطق تولید بیان اینجا خودشون مستقیم محصول عرضه کنن که قیمت